صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله 25 دقیقه‌ای این هفته صدای دیگر. با ما بمونید. این صدای فریادهای زنان فرانسویه که به زنان جهان یادآوری میکنن که نگه داشتن حقی که پیش از این به دست آوردن چندان هم آسون نیست. صدها تن از زنان فرانسوی روز شنبه به خیابان‌های پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه اومدن تا از اونچه به گفته اونها حق بر بدنشونه دفاع کنن. در حال حاضر 1/4 جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنن که پایان دادن داوطلبانه به حاملگی در اونجا ممنوع یا تحت قوانین بسیار سختگیرانه‌ای انجام میشه. این کشورها عموماً در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا واقع شدند. طبق آخرین آمار منتشر شده، هر سال 48% سقط جنین‌ها در شرایط بسیار بد بهداشتی انجام میشه و 200,000 زن سالانه بر اثر سقط جنین‌های غیرقانونی و مخفی جان خودشون رو از دست میدن. در قاره آفریقا تنها 3 کشور به زنان اجازه سقط جنین قانونی رو میدن و در مجموع 99% موارد سقط جنین مخفیانه صورت میگیره. در کشورهای صنعتی هم تنها 76% زنها حق دارن خودشون در مورد توقف بارداریشون تصمیم بگیرن. در اتحادیه اروپا هم فقط در 4 کشور پایان دادن داوطلبانه به بارداری همچنان ممنوعه: قبرس، مالت، لهستان و ایرلند. پرتغال تنها از سال 2007 این عمل رو قانونی کرده و تنها چند ماه از تصویب این قانون در اسپانیا میگذره. سوده راد، فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در برنامه امروز همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به قوانین سقط جنین در کشور فرانسه. خانم راد، برای ما میگید که چی شده که زنان فرانسوی روز شنبه در پاریس به خیابون‌ها اومدن و به چی دارن اعتراض میکنن؟
این تظاهرات که روز شنبه در همه شهرهای فرانسه، حداقل شهرهای بزرگ، برگزار شده به این دلیل هستش که زنها یکی از حقوق اولیه خودشون رو که 35 سال پیش به دست آوردن در معرض خطر میبینن. در واقع حق مالکیت بر بدن خیش و حق پایان دادن به حاملگی هر وقت که خودشون دلشون بخواد.
و چه عاملی باعث شده که زنان فرانسوی این حق خودشون رو از دست بدن؟ آیا دولت قانونگذاری جدیدی رو انجام داده؟
سال 1982 زنها تونستن بالاخره این قانون رو بگذرونن که دولت هزینه سقط جنین رو بپردازه، در واقع جزء مبلغایی بشه که تامین اجتماعی به افراد فرانسوی پس میده، در واقع هزینه بیماری‌هایی رو که پس میده بهشون. ولی سال 2001 آنی که قانون اوبری معروفه، زنها تونستن که تاریخ مجاز بودن سقط جنین رو از 10 هفته به 12 هفته پیش ببرن، در واقع 2 هفته اضافه کنن به این مدت، و همینطور که دخترانی که زیر سن قانونی بودن دیگه نیازی به اجازه بلیارشون نداشتن. ولی اتفاقی که الان داره میفته، با اینکه این قانون که سال 2001 تصویب شد خیلی قانون خوبیه و به نظر میرسه که ایدئال باشه برای حق مالکیت بر بدن، الان انجام نمیشه. علاوه بر این، مشکلی که خیلی بزرگتره و خیلی تحت تاثیر قرار داده زنها رو اینه که خانم روزین بشلو که وزیر بهداشت فرانسه هستن، تصمیم گرفتن که بیمارستان‌ها رو با بهره‌وری اقتصادی اندازه‌گیری بکنن. در واقع خیلی از بیمارستان‌ها که نزدیک همدیگه هستن دارن تبدیل به یک بیمارستان میشن، پس خیلی از مراکزی که سقط جنین رو بر عهده داشتن و حتی زایشگاه‌ها، در واقع بیمارستانی که مخصوص زایمان خانم‌ها بودن، دارن بسته میشن و منتقل میشن به یک سری بخش‌هایی در بیمارستان‌های به هر حال دورتر از محل زندگی. تا همین الان حداقل 11 تا از این مراکز بسته شده و هر روز هم داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه انجام دادن این عمل سقط جنین.
خانم راد، مگر یک زن فرانسوی در طول زندگی خودش چند بار برای سقط جنین به این درمانگاه ها مراجعه میکنه که حالا بسته شدن اونها بخواد چنین تنشی رو در بین زنان فرانسوی ایجاد کنه؟ آیا آمار سقط جنین در فرانسه اینقدر بالاست؟
آمار سقط جنین در فرانسه تقریبا هولوش 200,000 مورد در ساله. با اینکه ذهنیت کسایی که مخالف سقط جنین هستن در جامعه فرانسوی اینه که در فرانسه بعد از اینکه این قانون تصویب شده سقط جنین بالا رفته، ولی در خلاف اون حداقل از روی آمار ما به دست میاریم که نه تنها تعدادشون بالا رفته، بلکه حداقل پایین اومده و طول این 35 سال از 59% به 38% مورد سقط جنین رسیدیم. در کنار اینه که ما به هر حال در لوازم و ابزار جلوگیری از بارداری هم خب پیشرفتایی داشتیم، به هر حال تعداد سقط جنین در فرانسه سالهاست که بالا نرفته.
و خب پس چرا بسته شدن این مراکز میتونه اینقدر زنان فرانسوی را عصبانی بکنه؟ این بحث مالکیت بر بدن چه ارتباط مستقیمی داره واقعا با این بسته شدن بیمارستان ها؟
ببین، اولین شعاری که ما توی عکس‌ها توی فیلم‌های قدیمی ما اینجا توی فرانسه میبینیم تا مثلا توی خیابون مردم برای اینکه این حق داشته باشن این بود که میگفتن ما بچه می‌خوایم هر وقت می‌خوایم و هر چند تا که می‌خوایم. این در چارچوب همون خواسته است، همون شعاره، اینکه هر وقت که من می‌خوام بتونم تصمیم میگم که بچه دار میخوام بشم یا نمیخوام بشم. به هر حال اینکه یه مرکز پایان دادن به حاملگی به طور داوطلبانه دور باشه از خونه من و یه مرکز باشه مثلا برای 3 تا شهر، به هر حال موجب میشه که من تو وقت دیداری که من میخوام بگیرم، عملی که میخواد انجام بشه، احتمالاً یکم تاخیر بیفته. یعنی که از فرصت 10 هفته یا 12 هفته در واقع رد بشه و موجب بشه که من دیگه نتونم به صورت قانونی سقط جنین داشته باشم.
خانم راد، شما گفتید که این دستورالعمل رو وزیر بهداشت فرانسه که یک خانم هست صادر کرده. آیا ممکن هستش که در پس چنین تصمیم گیری واقعیت دیگری وجود داشته باشه و عملا به طور مشخص اهدافی برای محدود کردن و ممنوع کردن سقط جنین در فرانسه در کار باشه؟
اینطور که بارها گفتیم و همه میدونن، زن بودن به نشانه فمینیست بودن نیست. کافی نیستش کسی زن باشه تا اینکه اعتقاد داشته باشه که زنها باید از حقوق برابر با مردها برخوردار باشن. اینکه عده‌ای در فرانسه هستن که با سقط جنین مخالفن کاملا آشکاره. همونطور که همین دیروز که دوستان داشتن تراکت های شرکت در تظاهرات رو پخش میکردن، به یک سری از این خانوم ها حمله شده و یا آقای 50 ساله‌ای بهشون حمله کرده و بهشون گفته شما قاتلی، شما بچه ها رو میکشید و هی اسم خدا رو میآورده. به هر حال این تفکر فوندامنتالیست در واقع بنیادگرا حضور داره در همه جا. علاوه بر این ما همه عرصه های اجتماعی داریم میبینیم که دین و دینگرایی و اصولگرایی داره یه بازگشت خیلی سریعی به جامعه میکنه. اینکه خانم قزوین بشلو یه خانم و وزیر دولت آقای سرکوزیه و داره اینطور تصمیم میگیره، میتونه در کنار همه تصمیمات دیگه این دولت باشه.
خانم راد، اجازه بدین از این فرصت استفاده کنم. با هم بریم به سراغ مصاحبه ای که پیش از این شما با خانم النور، یه خانم فرانسوی، انجام دادید، زنی که تجربه 2 بار سقط جنین رو پشت سر گذاشته. با هم میشنویم.
Bonjour Elena, est-ce que j'ai entendu que tu as une expérience d'avortement, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, j'en ai même deux. En fait, j'ai
شنیدم توی تجربه پایان دادن داوطلبانه به حاملگی یا همون سقط جنین داری، میتونی راجبش با همون صحبت بکنی؟
یه دونه نه دو تا دارم. راستش اولین بار تصادفی حامله شده بودم و اصلا بچه نمیخواستم، برای همین خیلی برام راحت بود. اما دفعه دوم خیلی پیچیده تر بود، چون ما تصمیم داشتیم بچه دار بشیم، بعدش شرایط خیلی عوض شد و من ترجیح دادم حق انتخاب رو برای پدر شدن به پدر بچه بدم. اون ترجیح داد بچه دار نشیم و منم تصمیم به سقط جنین گرفتم چون نمیخواستم اونو تحت فشار بذارم.
Donc tu dis que la première fois c'était une grossesse indésirée. Est-ce que tu peux comparer tes sentiments pendant la première avortement ou le deuxième?
Vraiment, les deux expériences ont été à l'opposé l'une de l'autre. La première,
گفتی اولین بار حاملگیت ناخواسته بود. میتونی احساساتت رو بار اولی که سقط جنین کردی و تو بار دومی که سقط جنین کردی با هم مقایسه بکنی؟
این دوتا تجربه واقعا عکس هم بودن. اولی تقریبا یه فرمالیته بود برام، برای اینکه حاملگیم نه پیش بینی شده بود و نه خواسته شده بود. برای همین هم آسیب زیادی به هم نزد. دچار تروما نشدم. همه چیز خیلی خوب پیش رفت. قرارهایی که با متخصص زنان داشتم، اکوگرافی و بعدش هم تو بیمارستان سن لویی که سقط کردم، همه چی خوب و آروم بود. من حتی تو بیمارستان از همه زنای دیگه‌ای که برای همین کار اونجا بودند حمایت می‌کردم و خودم اصلا احساس نمی‌کردم که نیاز به حمایت دارم. اما دفعه دوم خیلی سخت بود و پرسنل بیمارستان و اطرافیام خیلی ازم حمایت کردند.
L'avortement, non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est d'abord c'est un droit qui a été durement acquis.
خب میدونید که یه راهپیمایی برگزار شد برای دفاع از حق مالکیت بر بدن زنان در فرانسه. فکر میکنید قانون بودن سفت جنین اصلا چیز خوبیه، یا اینکه ما زنان این حق رو داریم موجب میشه که مردا کمتر مسئولیت بپذیرن؟
سفت جنین بد باشه؟ نه اصلا. اولا که این یه حقه که به سختی هم به دست اومده. دوما که انتخاب آزاد رو به زنها میده که مادر بشن و هم به مردها که بخوان یا نخوان پدر بشن. من فکر میکنم خیلی مهمه که هر کس در پذیرش یه مسئولیت آزاد باشه. به هر حال سقط جنین برای زنها کار آسونی نیست، ولی باید از این حق دفاع بشه و زنها بتونن آزادانه خودشون تصمیم بگیرن.
تو در این مورد با دوستا صحبت میکنی؟ گهگاهی بهشون یه سری توصیه‌هایی هم میکنی یا اینکه اصلا راجع به صحبت نمیکنی؟
برای یه رابطه جنسی اولین خطر میتونه خطر بیماری‌های مقاربتی باشه یا مثلا ایدز. برای همین هم باید حتما مراقبت کنن. اما حاملگی ناخواسته هم چیز کمی نیست. من به همه میگم از خودشون مراقبت کنن، چون پایان دادن به حاملگی ناخواسته یه چیز گذرا نیست. بیشتر زنها از قرصهای ضد حاملگی استفاده میکنن، ولی به هر حال ممکنه پیش بیاد و چیز ساده ای هم نیست.
ولی خب تو که مشکل سلامتی جسمی پیدا نکردی، بیشتر از نظر روانی تحت فشار بودی بعد از اینکه سخت جنین کردی، درسته؟
آره بیشتر روانی بود، اما به هر حال بیمارستان بودم و عمل کرده بودم. خیلی‌ها با دارو سقط جنین می‌کنن، اما من هر دو بار بیهوشی کامل داشتم و تو اتاق عمل با ساکشن جنین رو بیرون آوردن.
خب برای آخرین سوال، انا نور، تو اصلا هیچ وقت دلت می‌خواد بچه دار بشی یا نه؟
بله حتماً، تو برنامه‌م هست.
شد صد ها فاحشه و سگ ها به دنبال زن ها مخلوقات تنها با فروش عشق راضی شد با دستای زش پولم قاضی شد بازی شد عشق حس مقدس لم شد وجود هوا با هر دست با هر مست و عبدی در شبای سر با هر نقاب رنگی نقشی بازی میکرد زیبایی عشق و کش و مرزش از تنهایی میترسید آلوده سرش وقتی فاحشه از شبه شب میترسید از ترس میلرزید شهوت میرقصید به پول میارزید شیطان میخندید گناهکار شد آدمی وجدان میفهمید میداد میبخشید تکه های قلبشو در ازای همبستری میداد تنشو ویروس لعنتی به باد داد سرشو با دردینا علاج میدید مرگشو
برمیگردیم به پاریس، شهری که روز شنبه شاهد تظاهرات صدها نفره زنان فرانسوی بود برای اینکه بتونن اجازه سقط جنین در بیمارستان‌های در دسترس خودشون رو همچنان داشته باشن. خانم راد، برای ما میگید که چطور شد که سقط جنین در فرانسه قانونی شد؟
داستان خیلی جالبی داره به نظر من. میدونید که قانونی شدن سقط جنین سال 1975 تصویب شد در فرانسه. اما اتفاقی که افتاده بود در اصل این بود که این مقاومت‌ها و مبارزه‌ها خیلی پیشتر از اون شروع شد. بود. یه منیفستی نوشته شده بود توسط سیمون دو بوار که در سال 1971 ابزرواتور که یکی از مجله‌های معروف فرانسه هست منتشر شد و در اون 343 زن که اکثرشون هم زنهای معروف و موفق بودن در جامعه فرانسوی اعلام کرده بودن که ما حداقل یک بار در زندگیمون سقط جنین کردیم و به این وسیله داشتم به مراجع قانونی و قضایی فرانسوی میگفتن خب بیاید ما رو دستگیر کنید و اگر حبسی هست اگر هر مجازاتی هست ما در اختیار شما هستیم تا این مجازات رو بکشیم. در واقع مراجع قضایی رو در یه فشاری قرار دادن که نمیتونست بره مثلا یک خانومی مثل سیمون دو بوار رو دستگیر بکنه. تقریبا یک هفته بعد از اینکه اون اتفاق افتاده بود یه مجله دیگه یک اعتراضی کرده بود که این 343 تا زن توی گیومه بهتون میگم بعد کاره رو کی سقط جنینش براشون انجام داده بود که یه منیفست دیگه امضا شد توسط 331 دکتر بودن در سال 1973 که اعلام کردن که ما از حقوق سقط جنین زنان حمایت میکنیم. همه اینها تا اونجا پیش رفت که بالاخره در سال 1975 زنهای فرانسوی تونستن حق سقط جنین خودشون رو به دست بیارن.
اما پیش از اینکه به سراغ خانم زهره یکی از شهروندان فرانسوی در راهپیمایی زنان فرانسوی رو با هم گوش بدیم، همینجا اعلام میکنم که هفته ی آینده قرار هستش که ما در مورد موضوع سقط جنین در ایران کار بکنیم. از همه کسانی که درگیر این موضوع بودن، زنانی که سقط جنین کردن یا مجبور به سقط جنین شدن، پزشکانی که درگیر این ماجرا هستن و حق انجام دادن این کار رو دارند یا ندارن، میخوایم با شماره تماس‌های ما تماس بگیرن و تجربیات خودشون رو با ما در میون بگذارن. شماره تماس ما هست 00420221124113. منتظر پیام‌های شما هستیم.
و خانم زهره، زن ایرانی فرانسوی که در راهپیمایی بزرگ روز شنبه زنان فرانسوی شرکت داشتن پشت خط ما هستند. خانم زهره، برای ما میگید که چه شد که شما در راهپیمایی زنان فرانسوی شرکت کردید؟
خودم کوتاش کردم برای اینکه 19 سالم بود و نمیتونستم بچه نگه دارم و این حقی که زنان فرانسوی به دست آوردن میدونم با چه سختی به دست آوردم و من ازش استفاده کردم. من واقعا دلم میخواست یه کاری بکنم برای بچه هم از من گذشته، ولی بچه های من راحت بتونن حق بدن خودشون رو داشته باشن.
اما خانم زهره، خیلی از اخلاق گرایان و حالا کسانی که نگاه مذهبی دارن به مسئله سقط جنین، اون رو از بین بردن حق حیات دیگران میدونن. شما با سقط جنین خودتون حق حیات اون رو ازش دارید سلب میکنید. هیچوقت به این وجه ماجرا هم فکر کردین؟
من حق حیات هیچ کسی نگرفتم. من حق حیات خودم رو به دست آوردم با سقط جنین فرزند. اون جنینی که تو بدن من بود هیچ شروع زندگیم حتی نمیشه بهش گفت. اگر اون موقع من اون بچه رو نگه میداشتم، الان خودم حق حیات درستی نداشتم. چطوری میتونستم در مشکلات خودم یک کسی دیگرم بیارم و زندگی هر دومون رو هدر کنم؟
خانم زهره، فکر میکنید که کدوم یک از این دو راه راهای راحت تر و کم هزینه تریه؟ هزینه هم منظورم هزینه مالی هست و هم هزینه جسمانی. اینکه فرزندان شما آموزش کافی ببینن برای اینکه پیشگیری کنن از باردار شدنشون، و یا اینکه زنان فرانسوی مبارزه کنن برای اینکه همچنان این مراکز سقط جنین رو در دسترس داشته باشن تا بچه‌ها با خیال راحت تری بتونن وارد زندگی جنسی خودشون بشن و بعد دختر شما مجبور بشه هزینه جسمانی سقط جنین رو پرداخت بکنه.
هر کدوم اینا لازمه اون یکیه، یعنی سقط جنین بدون پیشگیری نمیتونه جلو بره و پیشگیری بدون وجود سقط جنین نمیتونه باشه. ولی به هر حال وقتی که این مسئله پیش میاد، باید یه راهی باشه که زنها بتونن تصمیم بگیرن و خودشونو آزاد بکنن. نمیتونن وایسن توی مشکلی که به هر حال به دلایلی پیش اومده و مجبورن باهاش روبرو بشن. پس بنابراین من فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم تصمیم برای جسم خودمون بگیریم، هر دوی اینا مهمه و هر دوی اینا باید در یک سطح بهشون اهمیت داد و بالا بردش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همونطور که در برنامه‌های فرهنگی رادیو فردا هم پیش از این شنیدید، مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند که احمد کریمی حکاک مدیریتش رو بر عهده داره، از جمعه تا یکشنبه هفته گذشته یعنی هفتم تا نهم آبان ماه میزبان کنفرانسی سه روزه درباره فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران بوده و به بسترسازی فرهنگی لازم برای گسترش این ارزش‌ها، هنجارها و نهادها در ایران پرداخته. اما گذشت از بحث‌های فرهنگی که در این همایش مطرح شده، یکی از بخش‌های جنبی به بزرگداشت سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، اختصاص داشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با فرزانه میلانی، استاد بخش ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیا، و نخست از اون پرسیده.
خانم فرزانه میلانی، در سخنرانی که داشتید خانم سیمین بهبهانی رو وضعیتش رو مقایسه کردین با شهرزاد قصه‌گو، این شباهت به نظر شما تو چه زمینه‌هایی هستش که میشه سراغش گرفت؟
در زمینه‌های بسیار متفاوت، ولی نکته‌ای که من امروز می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که نه تنها خانم بهبهانی به یک رتبه‌ای در فرهنگ و ادب ما رسیدن که حتی بالاتر از شهرزاد قصه‌گوست، بلکه از اون مهمتر، همونطور که شهرزاد اعتقاد به این نداشت که با شمشیر و با خشونت میشه به حل مسائل پرداخت، خانم بهبهانی هم در تمام این 60 سالی که با قلمشون، کلام زیبا و واقعا فصیحشون دوستدارانشون رو خوشبخت کردن، همواره ضد هر نوع خشونت بودن و معتقد بودن که با قدرت کلام و با مدارا و با شکیبایی مسائل حل میشه.
شما در این حال یه ضرب المثل ایرانی را هم در صحبتاتون ازش استفاده کردین، کشتن گربه دم حجله. این رو چطور میشه مقابل قرار داد با اون شهرزاد قصه گو و کارهایی که تو زمینه پیشبرد اهدافی که شما گفتین با روشایی که شما گفتین هست؟
مجددا من تنها تاکیدم بر مسئله خشونت بود و پیشنهادم این بود که در فرهنگ بسیار غنی و زیبای ما ایرانی ها امکانات متفاوتی ارائه شده برای حل کردن مسائل. یک مثال شهرزاد قصه گوست که خب درگیر یک پادشاهیه که خونخاره و هر شب یک زن بیگناهی رو میکشه، ولی شهرزاد که اصلا لزومی هم نداشته زن این پادشاه بشه برای اینکه دختر وزیر بوده و قدرتمند، تصمیم میگیره این کار رو بکنه. ولی در همون هجلگاه و با همون شرایط مشابه، یک همسری که به گفته ما ایرانی ها سلیته است و هیچکی از پسش بر نمیاد هم هست. داستان پشت گربه رو باید دم حجله کش دقیقا اینه که یک سلیتی هیچکی حاضر به ازدواج باش نمیشد تا اینکه یک مرد سلیتی گفت من حاضرم با این ازدواج بکنم و یه گربه بیگناهی رو برد در حجلگاه و همونطور که زن و شوهر وارد اتاق شدن به گربه نگاه کرد و گفت برو برای من یه لیوان آب بیار. گربه بیچاره هم که نه زبون میفهمید و نمیتونست آب بیاره کاری نکرد و این آقای داماد شمشیرش رو در آورد و سر گربه رو برید و بعد با همون شمشیر خونالود روشو کرد به عروسش و گفت حالا تو برو برای من یه لیوان آب بیار. عروسم که در حجلگاه گیر یک مرد قاتل افتاده بود چاره نداشت که بره و یه لیوان آب بیاره و اطاعت کنه، لااقل فعلا اطاعت بکنه. در این هجلگاه برخلاف هجلگاه شهرزاد شمشیره که حکم روایی میکنه، در صورتی که شهرزاد معتقد بود به اینکه بدون خونریزی باید بتونه این شرایط نامطلوب رو عوض بکنه و موفق شد. و از دیدگاه من که ارادت مخلصانه خدمت خانم بهبهانی همواره داشتم، شعر خانم بهبهانی دقیقاً همون کار رو میکنه، یاد میده که باید حق رو گفت همونطور که خودشون همواره حق رو گفتن و یاد میدن که در ضمن حرف زور رو هم نباید قبول کرد.
قبل از صحبتهای شما خانم بهبهانی صحبتشون پخش شد که اشاره ای بود درش به شعری از فروغ فرخزاد، تنها صداست که میماند، و شما فکر کردید که یک تعبیری میشه کرد از این یاداوری که خانم بهبهانی از فروغ فرخزاد کرد.
شما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنید، شما اگر حتی فقط به آرامگاه شعرایمون نگاه کنید، میبینید به مراتب ما بیشتر آرامگاه برای شعرامون داریم تا برای سیاستمدارامون، برای اینکه دقیقاً این تنها صداست که میماند. این قدرت جادویی کلامه که تأثیر میذاره روی شنونده و شنونده رو دعوت به خشونت نمیکنه. صحبتهای خانم بهبهانی اگر امروز ازش میشد عکس گرفت، به بهترین وجهی حرف من رو روش سهم میذاشت، برای اینکه دیدیم در عمل از زن و مرد، پیر و جوان، ایرانی و آمریکایی همه زار زار گریه میکردن. تأثیری که حرفهای خانم بهبهانی امروز رو این جمع گذاشت به نظر من تأثیریه که باید ازش قدرشناسی بشه و باید بیشتر راجع بهش صحبت بشه که این نوع مدارا و شکیبایی، این نوع احترام به قدرت کلامم برای خودش جایی داره. زنده باد خانم بهبهانی. من به عنوان یک خواننده ایرانی دستشو و اون قلمشو میبوسم. دمتون گرم و سرتون خوش باد.
اما بزرگداشت سیمین بهبهانی و گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان با فرزانه میلانی تنها بخش کنفرانس فرهنگ و آزادی‌های مدنی نبود که در اون به مسائل زنان پرداخته شد. از اونجایی که تعدادی از مهمانان این سمینار سه روزه از فعالان مسائل زنان بودند، از این فرصت استفاده کردند و در حاشیه همایش پیشنهادی را برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان 25 نوامبر مطرح کردند. آسیه امینی و سهیلا وحدتی پیشنهاد دادند تا همه زنان ایرانی مبارزه‌ای را با خشونت علیه زنان آغاز کنند. شرح بیشتر را از زبان آسیه امینی می‌شنویم.
در واقع این یه درخواستی بود از همه کسایی که می‌تونن رو در عرصه فرهنگی روی فرهنگ پرهیز از خشونت کار بکنن، برای اینکه به مناسبت 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست، این حد فاصل رو به نام مبارزه با خشونت در دنیا و خشونت علیه زنان نامگذاری کردن. در واقع ما از همه یه دعوتی کردیم، از همه کسانی که اهل قلم هستن، اهل فرهنگ هستن، اهل هنر هستن، که از این امکانشون، از این ابزارشون استفاده بکنن برای اینکه در واقع یک فرهنگ سازی بشه، برای اینکه ما با خشونت در واقع مبارزه بکنیم، یه مبارزه فرهنگی رو علیه خشونت بکنیم. خواهشی رو که من و خانم وحدتی از دوستان داشتیم این بود که اگر دانشگاهی هستن به این موضوع بپردازن، اگر هنرمندن در عرصه هنریشون این موضوع رو در واقع بهش توجه بکنن، اگر اهل قلم و نویسنده هستن در اون عرصه به این موضوع. در واقع کل این دعوت درخواست از فرهنگیان و هنرمندان برای مبارزه همه جانبه علیه خشونت.
پیش از خداحافظی یک بار دیگه اعلام میکنم که در برنامه هفته آینده به مسئله سقط جنین در ایران خواهیم پرداخت. از همین امروز میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و تجربیات خودتون رو برای ما بازگو کنید. 0042-02-21-12-41-13 میتونید برای ما ایمیل هم ارسال کنید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.